همه آنتنای عریض و طویل که ما توی رسانه از شبکه های رادیویی، شبکه های تلویزیونی، شبکه های استانی و امثال هم داریم، من میدونم خیلی کار شده. چرا این صحبت ها نیومده به دل بشینه؟ به خاطر اینکه ما آمدیم محدود کردیم کل مباحث عفاف حجاب به مباحث دینی، یه در اصلا همون اول ما گذاشتیم کنار، یعنی یه دایره دور خودمون کشیدیم، یه در گذاشتیم کنار، اصلا شما شاملتون نمیشه چون این مبحث مبحث دینیه. ببینید مردم ما اینو میدونن، ما هممون برای سالم سازی جامعهمون مسئولیم. اگر ما این مباحثو میامدیم و ظریف با یه ادبیات جوانپسند به صورت گفتمان، ببین به صورت گفتمان در می آوردیم، حضرت آقا می فرمایند اگر مفهومی به صورت گفتمان در بیاد، گفتمان یعنی هوایی که ما تو جامعه تنفس می کنیم، اگر ما موضوع حجابو به صورت گفتمان در می آوردیم و مثل هوایی که مردم لازم دارن توی جامعه تنفس می شد، نیاز نبود ما اینجور صحبت کنیم. اگر من اینجا به صراحتم بگم، اگر دوستانی که واقعا وقتی بحث حجاب میشه، حجابو نیان توی دایره اعتقاد خودشون تعریف کنن، واقعا حجابو ما باید بیایم ببینیم که الان با توجه به عرف جامعه، ببینید عرف چیزیه که سالیان مختلف که از عمر جامعه و یه فرهنگ و تمدن میگذره تأثیر میذاره روی عرف. عرف ما الان عرف زمان پیروزی انقلاب نیست، ما عرف جامعه ما خیلی تغییر پیدا کرد. چرا؟ شاهد مثال من فرمایش رهبری که میفرماین که اون دختر خانمی که ماشو بیرون گذاشته، آقا میفرماین اون هم دایره ماست، ولی خیلی از دوستان من نمیپسندن همچین نگاهی رو، علارغم این که تو خیلی از حوزه متعبدانه دنبال فرمایشهای رهبری هستن. من دفعه قبلم عرض کردم چجوری هست آقای شهید بزرگ ما قاسم عزیز که واقعا همه ما داغدار مصیبت از دست دادن ایشون هستیم، چجوری ایشون با اون عمق اعتقادی خودشون میان و میگن که این دختر خانمی که موشو بیرون میذاره اونم از ماست. ببینید ما این نگاه رو باید ترویج بدیم، قرار نیست که ما وایسیم بگیم مردم بیاید واقعا بشنویم، کسایی هم که مورد مخاطب ما هستن مخاطبم بیاد حرفشو بزنه. شما ما 5 تا خانمی که چادری هستیم و اعتقاد کامل به حدود شرعی داریم و دعوت میکنید و ما میشینیم میگه مردم بیاید با حجاب بشید، خانم‌ها با حجاب بشید، واقعا مخاطبم باید بیاد و اونم صحبتشو بکنه. ما به یک معدلی، دفعه قبل عرض کردم، ما به یک معدلی از حجاب با توجه به عرفی که الان تو جامعه ساری و جاری هست باید برسیم. اون موقع هست که من فکر میکنم که بعد اون دیگه همه ما توی این موضوع هم دیگه رو همراهی خواهیم کرد.
بسیار ممنونم خانم قندفروش. اما خانم دکتر افسری، خانم دکتر افسری، در موضوعاتی مثل حجاب و عفاف بعضی موقع ما باید مخاطب رو که شناختیم، خانم قندفروش فرمودند که ما باید خیلی بسیط ببینیم موضوع رو، یک سری از مخاطبان ما شاید نیاز به این دارن که مثلا نگرششون فقط تقویت بشه، یعنی همون گفتمانی که ما قبول داریم رو روش کار بکنیم و نگرش اونها رو تقویت کنیم. اما بعضی موقع شاید نیاز هست ما تغییر نگرش ایجاد بکنیم، یعنی با یک مخاطبی سر و کار داریم که امکان داره که ما نیاز داشته باشیم همون هنرمندانه‌ای که خانم آزادی گفتن رو کار بکنیم و بتونیم در نگرشش تغییر ایجاد بکنیم، چون مخاطبا همه که یک شکل نیستن، یک گفتمان ندارن. چی کار باید بکنیم که بتونیم این موضوع رو تو جامعه محقق بکنیم؟ یعنی ما مخاطبمون خیلی متنوع.
خب ما با نسل‌های مختلفی، همین امروز با نسل مختلف تو جامعه همون مواجه هستیم. یک نسلی مثل من، برنامه کودکی که میدید حنا دختری در مزرعه بود، رو سر حنا یه رو سر کوچیک بود. بعد ما با نسلی مواجه هستیم که حالا من خیلی کارتون پستت نمی کنم ببینم، ولی کارتونایی که میبینه پوشش خانوم ها تو این کارتون ها نیمه برهنه است.
کارتونای خارج از رسانه ملی، آره، دیگه چون رسانه ملی اینا رو
میتونه سعی میکنه اینا رو اگه بتونه سانسور کنه. خب انگاره من از زن یه چیزی هست، انگاره اون کسی که داره اون انیمیشن رو میبینه چیز دیگه ای هست و نگرش ما از بچگی شکل میگیره و همین جوری این مفاهیم روی هم سوار میشن که من به یک باوری از عفاف و حجاب میرسم یا اینکه نمیرسم. اگه ما میخواییم یه تغییر نگرش خوب داشته باشیم، باوری رو عمیق ایجاد بکنیم باید از این ستون شروع بکنیم. ببینید شما وقتی قرار شهروند جامعه جهانی بشید، وقتی قرار ما در دهکده جهانی که مکلوهان هم میگه زندگی بکنیم، برای ما یه نسخه واحد پیچیده شده. این نسخه گام به گام پیش رفته. حالا انقلاب اسلامی اومده توی یه نقطه یه کات زده به این الگویی که داشته به همه دنیا عرضه می شده. انقلاب اسلامی هم اگر می خواهد
یه جمله منیم قبل از انقلاب اسلامی، یعنی ما اجاب نداشت زنوی ما،
نه من در نمیم فرهنگ جهانی که می خواهد برای کل جوامع بشری، به هر حال امروز غرب می خواهد یه سیادت فرهنگی بر کل جهان داشته باشه و یه نسخه های این که ایشون میگن من
قطعاً
بحث این بحث در قبل از انقلاب اسلامی
خیلی انقلاب اسلامی باشه.
اجازه اگر میدادید که جمله منعقد بشه این سوال هاتون مطرح نمیشد.
بله
یعنی بحث همون بحث جهانی سازی،
بحث جهانی سازیه، بحث این که یه نسخه واحد باید در کل کره زمین پیاده میشد. حالا انقلاب اسلامی اومده یه کات زده. ما قبل از پیروزی انقلاب هم این عکسایی که تو فضای مجازی الان زیاد هم هست، مثلا خانم‌ها تو دانشگاه تو برف با میجوب نشستن، یعنی چی؟ یعنی ما داشتیم همراه می‌شدیم با این جریان. و وقتی جریان فرهنگی قوی راه می‌افته، جریان‌های فرهنگی مقابلش رو اگر کوچیک‌تر از اون باشن می‌بلعه، محو می‌کنه. ما مثلا مفاهیم مثل تهاجم فرهنگی، مفاهیمی رو این چرا ما این مفاهیم ایجاد میکنیم تو فرهنگ، توی ادبیات جامعه شناسی رایج دنیا اصلا این مفهوم معنا نداره، چون این فرهنگ بزرگتر که میاد سلطه پیدا میکنه بر بقیه فرهنگ ها. چرا ما مفهوم تهاجم فرهنگی رو داریم؟ چون ما میگیم که اون فرهنگ ظاهرش قوی هست، در باطن فرهنگ اسلامی چون مبتنی بر فطرت هست فرهنگ قوی تر، ما داریم یه تقابل ایجاد میکنیم. حالا اگه ما میخوایم این تقابل دقیق باشه، باید از مبانی شروع بکنیم و برای کنشگر معمولی جامعهمون میخواد بپذیره این کنشگره انگارش در مورد زن و مرد از انیمیشنی که داره میبینه شکل میگیره. من رسانه ملی باید از اون
دوران کودکی
شروع بکنه به انیمیشن ساختن با این رویکرد هوشمندانه که من تو این انیمیشن میخوام زن و مرد بودن رو، تفاوت جنسیتی رو، شباهت جنسیتی رو، هر انگاره‌ای که که پذیرفتن به عنوان انگاره گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه جنسیت، اینو من باید از اون انیمیشن شروع بکنم بگنجونم تو ذهن این بچه و این کم کم نگرش شکل بگیره. و حالا که به سن مثلا تکلیف رسید که قرار هست حجاب به معنای نماد بیرونی عفاف رو رعایت بکنه، این رو بپذیره. اگر من میخوام نگرش فردی رو که حالا ما تحول فرهنگی رو داریم، تغییر فرهنگی رو هم داریم که همین الان ما چرا بعضی از افرادی که اصلا در اثر پیروزی انقلاب یهو متحول شده بودن باز یه چرخش پیدا کردن، براشون همین چادری که یه زمانی سرشون کردن بی‌معنا شده. این تغییر نگرش رو داریم. کی تغییر نگرش خوب صورت میگیره؟ که ما با ابزار هنرمندانه مفهومی رو که میخوایم به جامعهمون منتقل بکنیم. ابزار هنرمندانه یعنی این که من نیت یک مفهوم انتزاعی رو بتونم به مخاطبم نشون بدم، اینکه کارکرد داشتن این مفهوم انتزاعی رو بتونم به مخاطبم نشون بدم. و بهترین ابزارش ابزار فیلم و ابزار هنرمندانه است، ابزار رسانه‌ای است،
تصویری علی‌الخصوص.
ببین من الان یه مثال بزنم، ما یه عمری میگفتیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، بخش زیادی از جامعهمون هم میگفتن که چرا مرگ بر آمریکا. وقتی حاج قاسم با دستور ترامپ به شهادت میرسه، جامعه من یهو متوجه میشه نه انگار این دشمن اسطوره ملی ما رو آمریکا نابود کرد. من حالا میفهمم چرا مرگ بر کار کرده مرگ بر آمریکا دشمنی من و آمریکا با این اقدام ترامپ عینی شد برای جامعه. میفهمه چرا باید بگه مرگ بر آمریکا. قبل از اون این دشمنی عینی نبود، نمیفهمید مرگ بر آمریکا چرا. من اگه میخوام
به خاطر نسل‌های مسن‌تر میدونستان شاید
بله،
مثلا
پایین نسل جوان
بیشتر
نسل جوان بله. و در مورد این بحث افاف و حجاب هم میبینید وقتی من انگاره اولیه من رو اون انیمیشنی که غرب برای من تولید کرده شکل بده، من نمیتونم به زور یک پارچه رو یه تیکه روسری رو بندازم رو سر یه بچه بهش بگم که تو با حجاب باش. نمیفهمه، یعنی یه مفهومی تو ذهنش، یه حلقه مفقوده وجود داره که نظام فرهنگی ما نه تو سطح مدرسه و نه تو سطح رسانه نتونسته به این پاسخ بده که چرا من لباس زیبا میپوشم بعد روش یه چی میندازم که نامحرم نباید اونو ببینه. چرا نباید ببینه؟ این سوالاتیه که رسانه باید هنرمندانه به افراد جواب بده و شاید خیلی هم لازم نباشه ما بحث گفتگوی علنی راه بندازیم. از همون انیمیشنی که یه زمانی پخش شد از شبکه پویا و خیلی هم سر و صدا ایجاد کرد، ساختمان گلها که مثلا مادره تو خونه بدون حجاب بود میرفت بیرون حجاب داشت، این فوق‌العاده بود تو رسانه ملی همچین برنامه ساختن. تفکیک فضا رو
قوت‌های رسانه هم گفتید
بله، تفکیک فضا رو یک بار رسانه ملی نشون داد که ببین این خانومی که الان اینجا چادر سرشه تو خونه این شکلی نیست و اون کسی که داره میاد تو خیابون موهاش همه میبینن این داره خطا میکنه. این تمایز فضا رو برای ما داره مشخص میکنه. از این قبیل کارا اگه رسانه ملی انجام بده تغییر نگرش
البته از این قبیل کارا زیاد انجام شده ولی ما همیشه نقاط، یعنی ما بعضی موقع نیمه خالی لیوان رو میبینیم پرش رو نمیگیم.
آخه یه مسئله از اون هم اینه که من متوجه نشدم این که حالا ما فقط اف اف اوج رو در پوشش داریم با هم صحبت میکنیم، اینو من نفهمیدم چرا.
شما تعریفتون چیه خود؟
نه خانم صحبت که من زیاد صحبت کردم.
خانم اسکندر شما بگید بعد خانم بفرمایید نکاتتون رو.
من برمیگردم باز به موضوع مخاطب، این که ما حکومت دینی هستیم و حکومت دینی تشکیل شد برای اینکه ارزش‌های دینی رو اشاعه بده در سطح جامعه، این شکی نیست. اما پیامبر اکرم صلوات الله سلامه علیه خود ایشون وقتی که قرار بود که پیامشون رو به مخاطبشون برسونن، حدیثی هست مضمونش رو الان میگم که عزیزانی که قرآن شناس هستن تو جلسه ما شاید دقیق ترش رو بفرمایند. این که تأکید میکنن که با مردم به زبان خودشون صحبت کنید. ببینید این زبان منظورش این نیست که من که فارسی زبانم الان با شما که صحبت میکنم، خب معلومه که من و شما که هر دو در این نقطه از دنیا داریم کنار هم زندگی میکنیم یه زبان ظاهرا مشترکمون فارسیه. منظور از زبان اینه که شما باید برای هر مخاطبی به فراخور فهمش مقتضیات شرایط ذهنی و موقعیت اجتماعی و فرهنگیش بتونید به نوعی حرف بزنید که اون اصل واحد، یعنی اصل واحد همونه، اون ارزش ها و هنجار هایی که دین ما بر عهده ما گذاشته که بر جامعه منتشر کنیم یک حقیقت واحده، اما این حقیقت واحد رو باید به خاطر متکثر بودن مخاطب در دنیای امروز و جامعه فعلی بتونیم به زبانهای مختلف منتشر کنیم. ببینید الان اگر یک جلسه مذهبی تشکیل بشه، اگر من برم توی مسجد بشینم و آقا بر سر منبر برای من صحبت کنه، منبر خودش یک رسانه است، من مخاطبم و ایشون داره پیام میده، قطعا پیامی که این آقای سخنران روی منبر برای منه مخاطب در مسجد که خودم رفتم اونجا نشستم اونجا رو انتخاب کردم، همون محتوا رو وقتی به من میگه یه جور میگه. اگه شما ایشونو بیارید اینجا بشونید، اون آقای سخنران به حکم عقل و تدبیر و علم باید جور دیگه همون حرف رو بزنه برای مخاطب عمومی تر. من عرضم اینه، پیام حجاب و عفاف اگر انشاءالله یه جایی درست تعریف بشه که ما میخواییم اصلا چی بگیم به مخاطبمون، اون چی معلوم بشه، اما نوع بیان و زبان باید به تعداد اقشار و گروه های اجتماعی که امروز ما در جامعه داریم متفاوت باشه. یعنی مخاطب دانشگاهی با مخاطب معمولی تر باید دو نوع بیان و زبان رو براش به کار گرفت تا او متقاعد بشه. یعنی من اون کارکرد خیلی مهمی که اینجا برای رسانه تعریف میکنم که شما صحبت از تغییر نگرش کردید اینه. ببینید نگرش در جامعه شناسی سه تا مؤلفه داره دیگه، یک مؤلفه ذهنی و شناختی داره، یک مؤلفه باور و اعتقاد داره، بعد یک مؤلفه رفتار. یعنی در هر موضوعی اول من باید به یک تفکر و شناختی برسم، اون تبدیل به یک باوری در وجود من بشه، این ترکیب باور و شناخت باعث یک رفتاری در من بشه مبتنی بر اون دوتا. تغییر نگرش در چیزی در موضوعی حاصل نمیشه برای مخاطب شما مگر این اول اون دوتا مؤلفه پیدا بشه. اون بعد شناختی بعدیه که رسانه بسیار میتونه در روش تأثیر گذار باشه و کار بکنه و به عهدش این موضوع، منتها با توجه به اون بحث متکثر بودن مخاطب و اینکه الان دوستان بعضن اشاره کردن. من از شما میپرسم، شما به عنوان نماینده رسانه در اینجا،
من نماینده نیستم، من مجریکاشم.
نه به هر حال اینجا شما
مشکلی نداره، بپرس.
ببینید وقتی شما از بحث حجاب و عفاف صحبت میکنید قطعا باید از اقشاری بیارید اینجا بشونید باهاشون صحبت کنید.
البته برنامه ما رادیو گفتگو به نوعی هست که باید کارشناسان بیان، یعنی تو این برنامه تعریفش اینه دیگه،
اشکالی نداره. شما
مخاطب هم میتونه تعاملی با ارتباطات
بله ببینید، نه شما کارشناس هایی ممکنه داشته باشید که هم نگاهشون به موضوع حجاب
الان بررسی میکنن،
تفاوت هایی با من داشته باشه، نه اینکه ضد من باشه ها، تفاوت هایی با من داشته باشه. شما اگر برنامه های گفتگو محور ترتیب میدید باید کارشناس هایی با رویکردهای مختلف بیارید که توی اون برنامه بحث اقناع صورت بگیره. یعنی من کارشناس اون یکی کارشناس رو اقناع که بکنم، همون چیزی که شما فرمودید، گفتید رسانه باید بتونه اون سرحلقه های فکری رو در جامعه اول اقناع بکنه، بعد اونا برن خودشون گروه هایی رو همراه خودشون بکنن. این سرحلقه ها رو شما به نظر من کرسی های آزاداندیشی که انقدر تأکید شد اصلا یه معناش همینه. شما وقتی که اگر ما کارشناس مسلمان معتقدمون سوار بر مباحث هست، ما اصلا هیچ مشکلی نداریم که یک کارشناسی از یک رویکرد دیگر رو در مقابلش بنشونیم تو برنامه رادیویی، تو برنامه تلویزیونی. این مباحثه به یک اقناعی بیانجامه که اولا مخاطب شما احساس کنه حرفش، نظرش، نقطه زاویه نگاهش یه جایی مطرح شد و دیده شد، ثانیاً به او پاسخ داده شد و در این گفتگو و پاسخ دادن و پاسخ شنیدن یک جریان اقناعی پیش میاد که قطعا اون بعد شناختی در مورد حجاب که به نظر من برای نسل جوان ما بسیار بعد مقفول و ضعیفیه، این میتونه بسیار خوب تمرین بشه.
خانم میرزا یکی از شنوندگان یه سوالی پرسیده که از اتاق فرمان من به من ارسالش کردن، اینه که حجاب یک امر درونی است و رسانه ها بیشتر میتونن این رو تقویت بکنن و تغییرش خیلی سخت. نظر شما چیه راجب این سوال؟
ببینید درونی وقتی میگیم یعنی اون بعدای باوری و اعتقادی، ولی حجاب واقعیتش اینه که یه رفتاره، ببینید فقط بُعد درونی نداره، یعنی ما گفتیم یه بُعد شناختی، یه بُعد اعتقادی و باوری، اما یه بُعد رفتاری. و در سطح جامعه شما با رفتارها کار دارید و هر جامعه ای هم برای خودش تو رفتارهای شهرونداش یه کدهای هنجاری داره، یعنی توی جامعه غربم هست، توی جامعه مام هست. شما تو دانشگاه‌های غربی اگر برید مطالعه کنید، اکثر دانشگاه‌های غربی که خیلی هم اتفاقاً تراز علمی بالایی دارن، برای ورود به اون دانشگاه کد لباسی تعریف میکنن که یک خانم با هر نوع لباسی وارد اون لباس اون محیط دانشگاهی نمیتونه بشه. این یه چیز خیلی قابل قبول در کل دنیا.
یعنی شما اعتقاد دارید که درونی هست دیگه؟
نه ببینید، یک بخشش درونیه.
اگر درونی باشه و ما بتونیم جوری کار کنیم،
همش درونی نیست،
مخاطب مثلا اقنا بشه دیگه، اون رفتارش تغییر میکنه دیگه، یعنی اون مرحله تغییر نگرش رو عبور، یعنی بتونیم خوب انجام بدیم نگرش رو بتونیم.
من اینجوری میخوام بگم برای عزیزانی که دارن بحث ما رو میشنون، من میخوام اینو بگم که اون چیزی که خیلی خوبه، خیلی با ارزشه، اینه که من اول بشناسم که این حجاب و عفاف اصلا چی هست، ابعادش چیه، کارکردش چیه، چه فایده ای داره. اون بود شناختیش خیلی خوبه، اول باید حاصل بشه، دوم معتقد بشم، سوم رفتار کنم. ولی حالا اومدیم یک خانومی به هر دلیلی نه اون بود شناختی رو خیلی در خودش پرورش داده، نه باوری داره به این قضیه، ولی میخواد از در خونش بیاد بیرون توی این کشور جمهوری اسلامی بره در عرصه عمومی. ببینید مدنیت اقتضا میکنه که شما هنجارهای این جامعه رو، اون اندازه ای که برای شما تعریف شده به عنوان قانون و هنجار رسمی، مراعات کنید. این مدنیته.
خانم اسکندری، اگر ما
از بعد اعتقادی در بیاریم به صورت یه هنجار مدنی فقط نگاه کنیم، خب همه کسایی که شهروندن در جمهوری اسلامی این بعد هنجاری رسمی رو باید رعایت کنیم.
خانم اسکندری، چون موضوع ما مختص رسانه است دیگه، بحثایی که الان شما فرمودید،
من خواستم یه وقت مقدار... بهره اینجوری ما نمیخوایم اینجا از بحثمون بگیریم که چون مهمه که حجاب رو در درون خودمون از لحاظ باوری و شناختی اول تقویت کنیم، بعد اون رفتار رو انجام بدیم. بله این بهترین و کاملترین نوعه، ولی حالا کسی به اون دوتا مؤلفه اول نرسید، ولی میخواد در سطح عمومی تو جامعه جمهوری اسلامی ظاهر بشه، مجبور اون کد رفتاریه رو.
خب این درسته، ما به لحاظ اقنایی میخوایم نگاه کنیم دیگه. درست. چون کارمون رسانه، موضوعمون هم در مورد رسانه است. این اقنایی کار زمانبریه، یعنی شما هیچ کس نباید بگه با یه برنامه، دو برنامه، سه برنامه میشه که واقعا حجاب رو در یک شخص تقویت کرد یا تغییر داد. یعنی یه برنامه زمانبریه که باید روش کار بشه. فقط هم کار رسانه نمیتونه باشه، خانواده یه کار کرد داره، مدرسه، دانشگاه، همه اینا کنار هم هم دیگه، که هم دیگر همون نگاه سیستمی که شما فرمودید اینه دیگه. یعنی همه اجزای اجتماعی باید در کنار هم قرار بگیرن تا ما یه رفتاری رو از یک شهروند ببینیم. حالا حجاب رو اگه به عنوان یک رفتار بدونیم، این اقنایی که بالاخره شما هم فرمودید کار هنرمندان است، میخوایم روی مخاطب انجام بشه، چطوری باید انجام بدیم که ما بتونیم اون رفتار رو ببینیم؟ در مقابلش هم تو بحث شما بود که فقط هم ما نیستیم، یعنی کلی هم رسانه هست دور و بر ما که اونا هم دارن کار میکنن، یعنی رسانه های جریان اصلی هستن که همون رسانه های غربی، رسانه های معاند هم دارن کار میکنن، ما هم داریم کار میکنیم. در کنار همه اینا ما هم فقط همه وظایف هم که مال ما نیست، ما هم که یکی از عناصر هستیم که در کنار سایر نهادهای اجتماعی داریم کار میکنیم. در اینجوری که ببینیم کلی از بالا، میبینیم که هر نهادی یک وظیفه‌ای داره، مثلا مدرسه وظیفه‌ای داره، خانواده یک وظیفه‌ای داره، رسانه یک وظیفه‌ای داره، ممکنه نهادهای دیگه اجتماعی هم وظایفی داشته باشن، حالا به غیر از اینکه سیاست گذاری کنن چی کار بکنن. پس رسانه میمونه و من یه جا شنیدم میگفتن یه رستم و یه اسلحه است دیگه، یعنی رسانه ملی میمونه که باید این وظایف رو انجام بده، ولی در کنار سایر نهادهای اجتماعی ده. که باید این اقنا رو انجام بده. حالا به نظرم خانم آزادی اگر بیاد ورود کنه که حالا با این شرایط ما اقنا رو چطوری باید انجام بدیم.
ببینید
من اول هم یه توضیح خدمتتون بدم در رابطه با سوالی که حالا فرمودید. ببینید، ما حجاب و عفاف رو به عنوان یکی از ضرورت‌های باورهای دینیمون میدونیم که این نیاز به یک برنامه‌ریزی بسیار صحیح دارد. در چه حوزه‌ای؟ در سه تا حوزه خیلی مهم: حوزه فردی، حوزه خانوادگی و حوزه اجتماعی. در این سه تا حوزه اگر عمل کنیم،
رسانه کجا قرار میگیره؟
حالا خدمتتون عرض می‌کنم. تو این سه تا حوزه باید عملکرد بسیار عالی انجام بشه. و بعد ببینید، حکومت اسلامی و جامعه اسلامی نقشش این وسط در ترویج این جریان انکارناپذیر است. حالا این رسانه کجا نقش پیدا میکنه؟ رسانه اینجا نقش پیدا میکنه که بیاد در سه مرحله این جریانات رو: یک، نهادینه سازی بکند. دو، بیاد در راستای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف عمل بکند. و سوم، در حفظ و پاسداری و پاسداری از این باورهایی که ترویج کرده تلاش بکنه. یعنی در واقع تعمق، ترویج و تحفیز. با استفاده از چی؟ با استفاده از این ابزارهای کاملا مدرنی که الان ما داریم، از جمله رسانه. شما ببینید چجوری میشه که رسانه ما تبدیل میشه به سینماهای خانگی، که توی این سینماهای خانگی دقیقاً اون چیزی دارد ترویج میشود که شبکه‌های فارسی زبان مثل فارسیوان و نمیدونم اینایی که هستن در راستای از هم پاشوندن نهاد خانواده داره کار میکنه. یعنی ما به جای اینکه فرهنگ عفاف و حجاب رو که ضرورت باور دینی ما هست بیایم اونو نهادینه سازی بکنیم، بیایم اونو فرهنگ اون رو گسترش بدیم و بعد این ترویج رو حفظ بکنیم، ولی متاسفانه در به جایی داریم کشیده میشیم که میخوام بگم از اون وربوم داره افتاد میفته همه چیز. شما ببینید، در سه حوزه فردی، خانوادگی و جامعه، اگر همین رسانه بتواند همین سه موضع رو یه جوری برنامه سازی بکند و برنامه ریزی بکند، قطعا تاثیر به سزای خواهد گذاشت. نهاد خانواده اصلی ترین نهاد هر جامعه است. خب این خانواده‌ای که الان حالا یه جوری تضادها هم بین دو نسل بینشون ایجاد شده، یعنی نسل جوان الان و نسل والدینی که با هم یکی دو دهه دو سه دهه فاصله دارن، خب این تضادها باعث میشه که حالا چی در مقابلشون قرار گرفته؟ انواع اقسام رسانه ها. خب شما ببینید، این باید یه چیزی باشه، و با توجه به اینکه ما میدونیم این رسانه فرهنگ سازه، تمدن سازه، انتقال فرهنگی که ما جامعه، حکومت اسلامیمون، قرآنمون تمام این فرهنگ ها رو به ما آموزش داده و ما میتونیم با استفاده از اینا کلی برنامه داشته باشیم و یعنی اقناع کنیم اصلا فضای خانوادهمون رو که کوچکترین نهاد و اصلی ترین نهادی هست که از توی این افراد اجتماع به وجود میاد. خب این اقناع سازی اگر اول در سطح خانواده توسط رسانه که میدونید بیشترین مخاطبش هست داخل خانواده اگر انجام بشه، خب ما در جامعه مشکلی نخواهیم داشت دیگه. غیر از این، خانم اسکندری عزیز، تقریبا یه جورایی فکر میکنم حرف شما، فرمایش شما همین بود. یعنی ما اون باورهای دینیمون باید بیاد توی رسانه، از طریق رسانه نهادینه سازی بشود، بعد که نهادینه سازی شد شروع کنه به گسترش این فرهنگ و بعد ما اونو بتونیم حفظش کنیم. این میشه اقناه جامعه، اول تو مرحله اول فردی و خانوادگی و بعد وارد جامعه میشود. یعنی میشه کار انجام داد، ولی خب نمیدونم چرا نمیکنن متاسفانه.
چرا نمیکنن؟
خب این اتفاقا در سطح سیاستگذاری کلان رسانه این باید مورد بررسی قرار بگیره آقای دکتر، که چرا. ببینید الان متاسفانه زن، نماد زن در رسانه ما شده زنانی که میان تبلیغ انجام میدن. شما دارید میبینید الان تبلیغات رو دیگه توسط زنانی انجام میشه که من یادم نمیره دختر خودم رو میخواستم تا 6 سال پیش، 5-6 سال پیش، این برنامه خاله نمیدونم فلان های تلویزیون برای برنامه کودک میخواستم ببرم، مدرسه ای رو هم آورده بودن، میگفتن بلا استثنا بچه ها باید روسری سرشون بشه، حتی بچه های کوچیک. ولی الان به کجا رسیدیم که یعنی چه تغییری ایجاد شد در سطح کلان این رسانه که الان میبینید که بچه ها هم میان بدون همون روسری.
کجا؟ کدوم برنامه؟
توی شبکه ها من الان
تکلیف نرسیدن که
اصلا بحث تکلیفش نیست، بحث فرهنگ سازیه. ببینید گوش کنید، این از کجا خان دکتر باید آموزش داده بشه؟ خانواده
چیزی که شهر نخواسته ما که نمیتونیم آموزش بدیم.
ببینید ما ببینید حرف خیلی قشنگی زدن خان دکتر افضلی، این که ما تو انیمیشن هامون یه تو رسانه خودمون شبکه پویا الحمدلله خیلی خوب داره کار میکنه توی این زمینه، فرهنگی رو آموزش داد که توی خونه مادر میتونه